من خودم به ادبیات علاقه دارم و همیشه برای من سوال این بوده که چطور ادبیات میتونه زندگی یک فرد رو عوض بکنه، بهتر بکنه و چطور ادبیات میتونه روی جامعه تأثیر داشته باشه. خب در تاریخ ادبیات ما کتابای خیلی زیادی رو سراغ داریم که تا حدی تونستن این کار بکنن، ولی وقتی که من کتاب سپیده قلیان رو به فارسی خوندم و افتخار اینو داشتیم که کتاب و پارسال منتشر بکنیم، به نظر اومد که اگر ما دنبال کتابی باشیم در جهان معاصر که هم زندگی یک نفر رو در بدترین شرایط یعنی در زندان جمهوری اسلامی عوض کرده باشه و همین که بتونه روی مخاطبین زیادی تأثیر گذاشته باشه، کتابی بهتر از کتاب سپیده نمیتونیم پیدا کنیم. و به همین دلیل فکر کردم که مخاطب خارجی هم میتونه با این کتاب ارتباط برقرار کنه. یه کار زیبا و در حقیقت میشه گفتش که نابغانه ای که سپیده در این کتاب انجام میده اینه که تمام جزئیات تلخ تجربه هایی که خودش داشته و زندانی های گمنامی که باشون برخورد داشته رو در قالب این کتاب میاره، اما از یک عنصری که بین المللی هستش، جهانی هست، مثل آشپزی، مثل کیک پزی استفاده کرده که هم مخاطب بتونه بهتر با داستانها ارتباط برقرار بکنه و همین که بتونه یک جورایی همزادپنداری بکنه با افرادی که در کتاب اومدن. یعنی مهم نیست که شما انگلیسی باشید، ژاپنی باشید، برزیلی باشید و این کتاب رو که میخونید میتونید با اون داستانها از طریق کیک ها، از طریق در حقیقت نوع آشپزی که سپیده در کتاب بیان کرده بتونید با داستان ارتباط برقرار کنید و در ضمن اون تجربه های تلخ و تا حد زیادی از طریق کیک پزی تونسته توی کتاب تونسته تلطیف بکنه.
تا چه حد روایت هایی که خانم قلیان در این کتاب نوشته نزدیک به واقعیت هست؟
به نظر میرسه که همه واقعیته و حالا شاید مثلا بعضی هاشون حقیقت محض نباشه، چون بخواد به هر حال توی زندان این کتاب رو نوشته و باید یک سری مسائل امنیتی رعایت می‌شده که خب شاید یک فردی دوست نداشته یک تجربه ای رو بیان بکنه و به خاطر همینه که سپیده بیشتر سعی کرده توی کتاب واقعیت رو بیاد بیان بکنه. حالا اینکه اون اتفاق دقیقاً اون ساعتی که گفته یا اون روزی که گفته افتاده، اونا زیاد مهم نیستش. مهم اینه که تونسته واقعیت جمهوری اسلامی، واقعیت زندان جمهوری اسلامی برای زنان رو بیان بکنه.
پیش از این افرادی مانند نسرین پرواز یا منیره برادران روایت های خودشون رو از زندان جمهوری اسلامی در دهه 60 ثبت کرده بودند به شکل کتاب.
بله.
ابراهیم نبوی نویسنده و طنزنویس فقید ایرانی هم خاطرات زندان خودش رو در دهه 70 مکتوب کرده، به صورت کتاب منتشر کرده. اگر بشه اینها رو واقعا به عنوان یک ژانر خاطره نویسی زندان در دوران جمهوری اسلامی توصیف کرد، فکر میکنید که چه جایگاهی در ادبیات معاصر ایران دارند این قبیل کتاب ها؟
هر سه کتابی که شما گفتید و من خوندم و کتاب های خیلی خوبی هستند و هر کدوم جایگاه خودشون رو در ادبیات زندان و ادبیات ایران دارند و متاسفم که این تعداد کتاب ها نوشته شده و البته کتاب های زیادی نوشته شده که اسم نبردید شما درباره خاطرات زندان، ولی هر کدوم بخشی از واقعیت رو نشون میدن. چیزی که برای من شخصا در مورد کتاب سپیده جالب بود اینه که از زبان یک دختر جوان در جمهوری اسلامی بیان شده، در کسی که در همین چند سال اخیر یعنی همین الان هم زندانی هستش، از اون طریق بیان شده و اینکه چطور تونسته امید و تلخی رو در کتابش تلفیق بکنه، این خیلی مهمه.
اگر درست متوجه شده باشم منظور شما این هست که بیشتر بر روی جنبه تاریخ نگاری این کتاب ها شما تاکید دارید و از این جنبه اونها رو حائز اهمیت میدونید؟
از هر به نه از هر دو طرف کتاب های خیلی خوبی هستن و خیلی خوبم نوشته شدن، ولی خب اون بخش تاریخ نگاری رو هم دارن. اما برای من چیزی که در مورد کتاب سپیده قلیان خیلی مهم هستش این امید نسل جوان به آینده هستش که در تلخی زندان، در سیاهی زندان هنوز امیدی به آینده بهتر دارند. یعنی داستانهای اون 40 صفحه اول کتاب سپیدار که من به فارسی دفعه اول خوندم اصلا واقعا میخکوب شده بودم، یعنی نمیتونستم پاشم. یعنی اون 40 صفحه رو به نظر من یه واقعا یکی از شاهکارهای ادبی هستش که من خوندم. من کتاب زیادم خوندم و واقعا حالا امیدوارم که مخاطبای شما بخونن و منظور منو درک کنن. اما بعد از اون تلخی که ما در اون 40 صفحه اول میبینیم، امید شروع میشه. یعنی هر کسی که ما داستانهای تلخ و ناامید کننده شو در کتاب میخونیم، به یک صورتی یک زاویه امید هم داره و به یک صورتی آینده روشنی رو در پیش خودش و در پیش در حقیقت کشور میبینه. چیزی که کتاب سپیدار شاید متمایز بکنه با کتابای دیگه اینه که در مورد قضا صحبت کرده و من خودم یه تجربه قدیمی داشتم که ما با آقای صادق سبا چندین سال پیش یه سری مستندی کار کردیم به اسم طعم ایران برای بی بی سی که با مخاطبای زیادی در تمام دنیا ارتباط برقرار کرده بود، چون هر کسی از هر جای دنیا که هستش به هر حال قضا دوست داره و قضا میخوره و از این طریق میشه با مخاطب ارتباط برقرار کرد. چیز دیگه ای که هستش اینه که ما خیلی حرفه‌ای با ترجمه انگلیسی برخورد کردیم که به هر حال یک سری جزئیات، یک سری داستان پردازی ها یا شخصیت پردازی هایی در کتاب به فارسی هستش که شاید برای مخاطب انگلیسی جالب نباشه و ما با یک ادیتور ویراستار انگلیسی زبان حرفه‌ای صحبت کردیم و اون اومد ترجمه انگلیسی رو به یک متن انگلیسی تبدیل کردش. یعنی جوری تبدیل کرد کتابو که مخاطب غیر ایرانی، مخاطب غیر فارسی زبان هم بتونه با این کتاب ارتباط برقرار کنه. یه مشکلی که من توی خیلی از ترجمه هایی که میبینم اینه که کتاب ها فقط ترجمه میشن، کتاب ها انگلیسی نمیشن یا کتاب ها فرانسوی نمیشن و به خاطر همین هستش که مخاطب های خارجی نمیتونن ارتباط برقرار کنن.
یعنی اون مفاهیم فرهنگی و اون کدهای اجتماعی و تاریخی که برای ما به عنوان ایرانی ها مفهوم هست رو اونها رو هم به یک شکلی باید انتقال بدن و این انتقال هستش که شما میفرمایید که در خیلی زمانها انجام نمیشه.
دقیقاً. مثلا فرض کنید که ما میایم در مورد خاطرات جنگ صحبت میکنیم و میگیم زمان جنگ مثلا ما میرفتیم پارتی، برای مخاطب خارجی این هیچ مفهومی نداره. شما باید توضیح بدید که این جنگ چی هستش، چه تأثیری داشته و مثلا چه اتفاقاتی افتاده و اینکه یه کسی پارتی مثلا بره دوران اون جنگ، این میتونه خودش یه چیز خیلی مهمی باشه یا مثلا یه کاری باشه که متفاوت باشه. و اگر یک شما ادیتور حرفه‌ای داشته باشید میتونه این سوالا رو از شما بکنه، این سوالا رو بپرسه که مثلا اهمیت این چیه و بعد بر اساس شناخت خودش از مخاطب انگلیسی زبان یا حالا هر زبان دیگه‌ای اون بخش رو توی کتاب بگنجونه یا اون کتاب بخش رو حذف بکنه. یعنی مثلا فرض کنید شما ترجمه انگلیسی رباعیات خیامو که
ادوارد فیتزجرالد،
بله فیتزجرالد ترجمه کرده رو می‌خونید، بعضی موقع اصلا هیچ ارتباطی به اون متن فارسی نداره. یعنی متن فارسی برای خودش زیباست و ترجمه فیتزجرالد برای خودش به انگلیسی زیباست و برای همینه که رباعیات عمر خیام جهانی شدن به خاطر ترجمه خوبی که فیتزجرالد داشته و شاید هم به چه گفتش که خیلی وفادار نبوده به اون ترجمه.
و به عنوان سوال آخر، این نسخه های فارسی و انگلیسی کتاب های خانم قلیان رو از کجا میتونن مخاطبان دریافت بکنن؟
کتاب فارسی رو که ما در ایران وایر به صورت الکترونیک منتشر کردیم و هر کسی که دوست داشته باشه میتونه کتابو از ایران وایر که روی پوبلو، در حقیقت سایت پوبلو گذاشتیم، دانلود بکنه، مجانی هستش. نشر ناکجا در پاریس کتاب فارسی رو منتشر کرده که با مراجعه به نشر ناکجا میتونن کتابو بگیرن. کتاب انگلیسی در بریتانیا و بعضی از کشورهای دیگه مثلا مثل استرالیا و ایرلند ماه آوریل در میاد و نشر وان ورلد در حقیقت این کتاب رو منتشر کرده که یکی از مهمترین ناشرهای انگلیسی هستش که در 10 سال اخیر 3 تا جایزه بوکر گرفته و کتاب در آمریکا در ماه می در میاد که پخش کننده کتاب سایمون اند شوستره که سایمون اند شوستر هم یکی از مهمترین ناشرها و پخش کننده های کتاب در آمریکا هستش.